چهارشنبه است یا چه پنجشنبه است، یکی خسته است از بس کار کرده، یکی دور دور میکنه و ولگرده، یکی دنبال جفتش میگرده، یکی تاکسی، یکی شخصی، یکی شاسی، یکی دنبال سیگارای باکسی، یه برنامه میخواد انرژیک باشه، دشمن ترافیک باشه، تاکسی تو تونل نیایش گیر کرده، ترافیک همه رو پیر کرده، دیر کرده، پلیس رو زیر کرده، که بره برسه به بره 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 برسه به ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه، ایستگاه چهارپنجشنبه، ایستگاه پنجشنبه. قرمزا چرا زردا، رد کن همه رو تا ایستگاه فردا، پرچم کن دم ایستگاه رادیو، برو بچ دل پنجف استودیو، ایستگاه میتره کنه، ایستگاه خنده میشونه روی کنج لبه، دمو غنچه کن بشین قهقهه بزن، دمو بخچه کن، اینجا ایستگاه ماست، بپر پایی دایی بلکن استرس و دو ساعت پیش مایی، برنامه داریم برات باقلبا، باد کنی از خنده بری 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 هوا، ایستگاه چا شده
وایسین وایسین وایسین. سلام علیکم، حال شما خوبین؟ چطورین؟ چه خبر؟ خوشین؟ سلامتید؟ مازم مدرسم دیر شد، دیر شد، دیر شد. خوبین؟ سلام علیکم، من فرشید منفی هستم. اینجا ایستگاه فرداس. این چرا کجه؟ کجاش کجه؟ کی میگه کجه؟ این کجه. خب صاف شد، همه چی درست شد الان. خوبین؟ منم صافم، درستم، همه چی. امیدوارم شما هم صاف و درست، دماغم چاق، همه چی اوکی باشه. اینجا ایستگاه فرداست، امروز چهارشنبه 12 آذر. صدای ما رو زنده از رادیو فردا میشنوید تا ساعت 7 همراه ما باشید. شمایی که میگی توی جمهوری اسلامی همش دروغ تحویل مردم میدن، شمایی که سیاه نمایی میکنی نمیدونم تا ما نتونیم به افتخار مسئولین بر طبل شادانه بکوبیم، ولی چند هفته از ما طبل شادانه نکوبیدیم؟ با شما یه براتون راستگوترین آدم، یعنی آدمای کل نظام جمهوری اسلامی رو پیدا کردم، از وجود و حضورشون خجالت بکشید فقط. خانم ها آقایون، این شما و این مردان راستگوی نظام، آقایان یعنی آقای انصاری رئیس سازمان امور اداری استخدامی کشور داره از یک راستگوی دیگه یعنی وزیر ارشاد نظام داره نقل قول میکنه. اینجوری
مثلا وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی به ما اعلام کرده ما هیچ کاری نداریم که اگر مثلا یک هفته یا دو هفته عقب بیفته لطمه چندانی به مراجعین بخوره.
هیچ کاری ندارن، هیچ کاری. یه هفته دو هفته اینا وزارتخونه تعطیل کنن، هیچ لطمه ای به مراجعین نمیخوره، همه چی اوکی، هیچ کاری ندارن، هیچ. یعنی تو بگو وزارتخونه و اداره های مثلا فرهنگ و ارشاد اسلامی اصلا مرغ پر نمیزنه، هیچ. همجوری که خودشون گفتن واقعا آدم لذت میبره اینطور مدیرای راستگویی رو میبینه، یعنی صاف وایساده به ستاد کرونا گفته ما هیچ کاری نداریم، دو هفته کلویون وزارت و دم و دستگاه و اونا همه رو تعطیل میکنیم. وقتی هم داشته میرفته دم در پشت سرش نگاه کرده دوباره گفته هیچ کاری نداریم آقا، صداش هم پیچیده، هیچ کاری نداریم. آره وزارت خونه چون خالیه دیگه، صدا میپیچه. بعد عرض به حضورتون که من واقعا لذت بردم، لذت بردم از این همه صداقتی که این آقای انصاری و البته وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی آقای دکتر صالحی داشتن که این حرفا رو به آقای انصاری گفتن. بعد شما بگید نه همشون عین همن، همشون دروغ میگن، همشون فلان و بیسار. از این به بعد دیگه هر وقت خواستین از این حرفا بزنین از روی این عزیزان خجالت از روی این دو عزیز خجالت بکشید. باشد که باقی مسئولینمون هم از این سنت حسنه پیروی کنن، همشون ببندن برن خونه کلا. بکنم از این وضعی که داریم اوضاع بهتر میشه دیگه. خب حالا به افتخار پیدا شدن راستگوترین مسئول حال حاضر کشور، یعنی مسئولین حال حاضر کشور، میخوایم بر طبل شادانه بکوبیم. چه کوبیدنی آقا، طبل آوردین بچه ها؟ بریم بکوبیم. برو بریم بکوب،
بر طبل شادانه بکوب،
بکوب
دیروز و مردانه بکوب،
پرچم
خیز و پرچم را ببر،
بر سردر ارشاد بکوب، بر سردر ارشاد بکوب. به به، اصلا ششم حال اومد و خیلی وقت بود ما طبل شادانه نداشتیم، همینجوری هی لنگ پا وایساده بودیم چیکار کنیم، یه موقعیتی پیش بیاد بتونیم این طبل شادانه‌مون رو بکوبیم که کوبیدیم. شمایی که دانش آموزی، شمایی که الان یه سال افتادی کنج خونه لم دادی، کلاساتو همجوری مجازی دنبال میکنی، بله عزیزم، بله با شما، بله همیشه که نباید بزرگترها رو صدا بزنم که، این دفعه هم حالا با شما نوگلان باغ علم و دانش کار دارم دیگه. خوبین؟ خوشین؟ خوش میگذره؟ حال میکنین یعنی حالی میکنین، نه صبح زود بیدار میشین، نه تو سرما میرین تو صف، سر صف راحت نشستین همینجوری عشق میکنین بر خودتون. ولی خیال کردین مسئولای چیز، مسئولای آموزش پرورش شما رو به امون خدا ول کردن؟ نه اشتباه نکنی، نه خیر، براتون برنامه دارن. چه برنامه؟ این هفته وزیر آموزش پرورش اومد یه خبرایی داد، یه خورده خبر بده دیگه، ببخشید یهو این خبر رو میدم بهتون، ولی گوش کنین.
امتحاناتو چجوری برگزار میکنید، آنلاین یا حضوری؟
امتحانات اصل بر این هستش که حضوری انجام بشه.
آخ بمو پاچید، جاش بود میسم مروستی، اصلا دیدی چه به جا نوتو همونجا زد اصلا. بله اینجوریه، بنابراینه که اصل بر اینه که حضوری برگزار بشه. میدونم میدونم، اصلا ببین قضیه این نیست که مثلا به شما اعتماد ندارن و مثلا فهم میکنن قراره تو امتحان آنلاین خدایی نکرده مثلا تقلب کنینا، نه قضیه یه چیز دیگه است.
به جهت این که ما وقتی که اتصال و ارتباطمون با دانش آموز مجازی شده، باید مطمئن بشیم که او فراگیری کافی و کامل رو داره و روش های تست های مجازی اون کیفیتی که میتونه در آزمون حضوری به ما بده نداره، لذا ترجیحمون این هست.
بله متوجه شدین، میخوام مطمئن بشن که فراگیریتون کامل و کافی بوده، این ماجرا. خلاصه اینجوری است کلا تو سیستم آموزش پرورش مبتنی بر داغ و درفش ایران، شما ببین خیلی قصر در رفتین از برکت این کرونا ناقلاها. والا دیگه میدونین کلا اون تو اون سیستم بنابر اینه که با فرغون علم و دانش رو بریزن تو کله دانش آموز، رسالت معلمینه عزیزم اینه که وایسن قشنگ لگد کنن بره تو علم و دانش، یعنی علم و دانش نمیخوام و نمیتونم و دوست ندارم و بلد نیستم و نداریم یه چیزی تو این مایه ها مثلا، یعنی
بگو یک کلمه یا جمله به من بگو.
آها علاقه چی نمیاد؟
خب مگه دست خودته؟ من سرسخت تر از تواشو به راه آوردم حرف زن ابله عوضی.
حالا بگه جلسه، من خیلی عجله ندارم، دو سه جلسه
الان حرف مف نزن. خب تو این کیف پنج بوکس هست، شلاق چرمی هست، شوکر هست، تناب هست، خودت باید انتخاب کنی، تو یه جلسه باید حرف بزنی.
اینه.
نه من سعی دارم میکنم
چی؟
هیچی نمیاد.
چی؟ باید قبلا فکرشو میکردی، به من ربطی نداره. اگه میخوای طلوع فردا رو ببینی باید تو یه جلسه انگلیسی صحبت کنی.
من که هیچی به من درس ندادی، من چی بلد نیستم.
چیزی بلد نیستی؟ اگه چیزی بلد نیستی چجوری تست زبان کنکورتو 75% زدی؟
تقلب کرده بودم به جون شما.
ببین وقت زیادی نداری، بهتر دست از مقاومت برداری. در ضمن یه خبری هم بهت بدم، برادر کوچیکت هم پیش ماست.
اینه، حالا اینجوریه سیستم. بعد شما ناشکری میکنید هی حالا منم البته نمیخواستم ناراحتتون کنم بابت خبر امتحان حضوری، ولی دیگه به هر حال خبرهای بعدم بعد داد دیگه. دنیا همینه ببینید بچه ها، دانش آموزان عزیز، دنیا همینه. این درس میگیرید؟ یعنی دنیا همین شکلیه، یعنی اگه عشق و حالی ها پشمندش همیشه یه ضد حالی هم ها، یعنی هر جا دیدین خیلی داره بهتون خوش میگذره، خوشخوشانتون میشه، منتظر باشین بعدش یه ضد حالی بالاخره تو راهه. خلاصه هرچی با دوستاتون نشستین برای امتحانا برنامه‌ریزی کردین و پلن و اینا رو عوض باید بکنین دیگه، یعنی اون برنامه‌هایی که گذاشته بودین که آنلاین میزنین تو گوشش عشق و حال و صفا و اینا، اونا همه عوض شد، همه قضیه کنسل، پلن رو عوض کنین. امتحانا حضوریه دختر خانم، آقا پسر، مراقب دارین، نمیدونم معلم هست، ناظم هست، همه هستن، همه بشینین درساتون رو خوب بخونین، آقای وزیر مطمئن بشه که فراگیریتون کافی و کامل بوده. مراقب برادر کوچیکتون هم باشین خیلی. این سربسته گفتم کسی شک نکنه. و شمایی که میگی کار نیست، شمایی که میگی پول در آوردن سخته، بله با شمام، بله خانوم، بله آقا. ببین تنبلی خودتونو گردن نظام نندازین دیگه. خب اگه یکم تو کوچه خیابون بگردین میبینین پول ها، خوبم ها، چه پولی، چه پول ها، آها چه پولی. عرض کنم خدمتتون ببین چند وقته یه شغل خیلی پردرآمد و خیلی راحت به مجموع شغل‌های مملکت اضافه شده، من میخوام معرفی کنم خدمتتون. فقط احتیاج به گز داره، نه گز اصفهانی ها، نه منظورم گز کردن، قدم زدن، همینجوری باید گز کنی. ببینید اینجوریه که شما میرید تو کوچه خیابونا، کوچه خیابونا رو گز میکنید یا همون گز میکنید، نمیدونم اصلش کدومه، ولی همون قدم میزنید کوچه خیابونا، میرید میبینید در خونه ها این ور مثلا کارتون خالی پیدا میکنین یا نه. نه کارتون اون کارتون جمع کنی میدونم قبلا هم شغل بوده، عجله نکنید، اجازه بدید من دارم توضیح میدم دیگه. ببینید توی این کار این فرق میکنه، توی این کار شما کاری به نام کارتون بیسکویت و پفک و کیک و کلوچه و این چیزا ندارین که. شما باید چشماتونو تیز باشه، چشماتونو تیز کنین کارتونای مارکدار پیدا کنین. یعنی چی؟ یعنی مثلا کارتون یخچال و تلویزیون و ماشین لباسشویی، این جور چیزا، هر چی مارک بهتری داشته باشه و نوتر هم باشه بهتره. خب الان همین کارتون خالیا اینا رو دونه 100 تا 400 هزار تومان می‌خرن. یعنی شما روزی یه دونه کارتون خالی هم پیدا کنید، یه دونه کارتون خالی مثلا چه می‌دونم یخچال ساید بای ساید تر تمیز پیدا کنین، مثلا سر ما 12 میلیون تومان کاسب دیدی، 400 هزار تومان 12 میلیون تومان کاسب، تموم شد. یعنی هم ورزش کردید هم کاسب شدید. کافیه تو یکی از این سایت‌های چیز بذاری، سایت‌های خرید و فروش اینترنتی مثل دیوار و شیپور و اینا، کارتوناتو رو بذارید برای فروش، رو هوا میزننشون. اینجوری هم که خبرنگارا تحت توی ماجرا در آوردن، یه سری جنس‌های قاچاق که وارد میشه چون کارتون نداره خیلی از قیمتاشون افت میکنه، هم واسه همین دوستان این کارتون خالی‌ها رو می‌خرن، جنسو می‌ذارن توش، پلم دوباره می‌کنن میدن تو بازار. حالا دیگه یه وقت هم رفتین تلویزیون خریدین دیدین مثلا تو کارتون ماشین لباسشویی، جان نخورین دیگه، اون کارتون مناسب دم دست برادران قاچاقچی نبوده. یعنی اون برادرانی که بعد میرفتن گز میکردن، قدم میزدن، این کارتونا رو پیدا میکردن، کمکاری کردن نذاشتن توی سایت های چیز بفروشن. حالا به هر حال این دفعه بعد سر یخچالتون جبران میکنن. خلاصه که الان خواستم بگم بساط خرید و فروش کارتون خالی وسایل خارجی خیلی داغ شده، گفتم در جریان باشین که کار ها فقط آدم کاری نیست، مهم اینه شما بتونید از کارتون فرصت بسازید، بعد بشید هی غور بزنید نمیدونم هر چی میگردیم کارگیرمون نمیاد و نمیدونم پول نیست و فلان و اینا. بیا اینم کار دیگه، دیدین چقدر قشنگ و زیبا دیگه. چی میخواییم واقعا؟ نه واقعا دیگه چی میخواییم؟ امیر حسین افتخاری میخواییم؟ بفرماییم یار دلازورده میدم بهتون. روزا فردا نکنه یا تو سینه باقا نکنه یا اینجوری که پیش نمیره کار دنیا، عاشقم کنی تو دل نبندی اما یک آم فقط امروز و فردا کردی آخر زدی رفت، یک شب کبوتر شدی از شونه من پر زدی رفت، ای دل بر دیوانه بیا تاب ندارم، شب دارم و بیروی تو مرتاب ندارم، من دوست دارم هنوز یار دلازرده من، این همه
هستم خورده من، تو که زیبای منی، دلبر رنای منی، از کجا آوردی عشقها تو آتیش میزنی، یار دراز زرده من، عشق قسم خورده من، عشق قسم خورده من.
سلام سلام، چطوری؟ سلام، خوبی ملینا؟ چه خبر؟ خوش میگذره؟
خوبی، چه خبر؟
چی شده؟ دیر شده؟
آره، همش امروز دیر شد.
آی چیکار کنیم؟ خب آره، روزای جهانی چهارشنبه است.
ببین چی داریم؟ من یه روز جهانی دارم که ورژن ایرانیشو ما خودمون داریم، خیلی هم بهش احترام میذاریم.
در این هم؟
آره.
چی هست حالا؟
4 دسامبر روز جهانی یوز پلنگ.
آها، یوز ایرانی که خیلی هم حرف از نجاتش هست تو این حرف.
آره دیگه،
البته این روز جهانیه این که گفتیم.
بله، این روز جهانیشه. من همینجا از هموطنان عزیزمون خواهش میکنم ازتون مواظب به این یوز ایرانی باشین.
ملینا داره خواهش میکنه.
آره،
دیگه
خواهش میکنم.
آره دیگه، یه وقت تو جاده مثلا زدن کنار دیدن یوز ایرانی همون بغل با خانواده داره میره، سنگ و کلوخ بر ندارین، برین به استقبالشون. دیگه
آره دیگه، حتی مورد بوده دوستان یه پرس قرمه سبزی کشیدن بردن گذاشتن برای یوز ایرانی. اینجوریه
دیگه. خب یوز ایرانی نباید یه بار حداقل در زندگیش قرمه سبزی ایرانی رو امتحان کنه؟ اسمش یوز ایرانیه.
یعنی مثلا یوز آمریکایی باید بره یه بار مکدونالد بخوره تا اصالتش ثابت بشه؟
دیگه اونم میشه. من نمیدونم، این پیچیده شد، والا ولش کن. خلاصه مواظب یوزا باشین دیگه. آره. به طور کلی
آره
آره. دیگه چی داری برامون؟
دیگه همون 4 دسامبر روز جهانی داوطلب هم هست.
داوطلب؟
بله.
همجی به طور کلی؟
آره دیگه. ببینید، یعنی مثلا راستش گفتن هدف این روز تجلیل از داوطلبان تشکل‌های مردم نهاد، محیط زیستی، میراث فرهنگی و داوطلبان سازمان‌ها و نهادهای غیر دولتیه.
خیلی خب باشه دیگه. من کلا خیلی خاطر خوشی از داوطلب بودن ندارم راستش.
ای بابا، چرا؟ چی شده؟
تو مدرسه دیگه، تو مدرسه. الان تو حرفش هم بود، بحث آره، مدرسه و نمیدونم امتحان و اینا. مثلا آخر وقت وقت اضافه میواد دبیر تاریخ میگه بچه‌ها کی داوطلبه بیاد سلسله قاجاریان از ته ناصرالدین شاه تا سر آقا محمد خان کنفرانس بده.
آره بابا، من واقعا نمیفهمم سر کلاس تاریخ چرا ما بعد وقت اضافه داشته باشیم.
نمیفهمم واقعا.
اصلا کسی میرفت؟
آره معلومه میرفتن یه سری، کلی نمره میگرفتن. بعد ما یه بچه به امتحان میشستیم میزدیم سر خودمون بفهمیم مثلا گریبایدوف مجلس رو به توپ پس یا لیاخوف.
آخه من الان واقعا با اتون ابراز همدردی میکنم.
شما نداشتین از این بساطا؟
نه دیگه، زمان ما فقط مهم تقوا بود که ما اونم نداشتیم.
تقوا؟
آره.
فقط تقوا گلابی آره. بوده دیگه.
اتفاقا الان اینو که گفتین روزش هست، یعنی روز گلابی 8 دسامبر.
اذیت نکن دیگه ملینا، گرفتی منو به خدا.
نه والله، اینا کاغذای سندش اینا بفرمایید.
آخه چرا؟ روز خیار، روز چغندر، خرمالو، از روز هویج، اینا رو بگو کیه پس.
اینا رو فقط میدونم که توی این ماه نیست. آره، ولی خب خیالتون راحت، من در مورد گلابی تحقیق کردم. اتفاقا آقای عارف هم سالها پیش خواب گلابی میدیدن. آره،
برای همینه میگن آدم شبا نباید شام سنگین بخوره.
آره اینم هست. آره، اینم هست. آره، میوه بخوریم.
خواب گلابی میدیدم، تو گاری یا چارقد آبی میدیدم، گل گلابی یا بدم شکوفه های بختالی، مثل پر ناز بانشانم، مثل پیشیک و پلی، چیکار کنم خواب میدیدم، خوابانه میشه که نمی میشه، تو خواب برجایی را میشه با خواب برجا رسید. بلام سیاب و کلفت و کنیز و بانو کراشون، من گل بستن به لبه آشیه یه سندلیشون، سود میکشه ماشین بودی کودج مشمندلیشون، سود میکشه ماشین بودی هدیه یه مشمندلیشون، چکار کنم خواب میدیدم، خواب و نمیشه که نمید، میشه تو خواب هر جایی رو میشه با خواب هر جا رسید.
بقوایی داره از آدم واقعا. هیچی، یه مسائلیه بین معلومه اینا، همینجوری بمونین تو خماری که ما راجب چی حرف میزدیم. خب بریم سوال این هفته رو
راجبش البته توی اینستاگرام توی تلگرام سوال رو گذاشتیم از دیروز، خیلی ها حتما دیدید، خیلیاتون جواب دادید بهمون. اونایی که نمیدونین یه بار دیگه سوال رو بگیم که خب این هفته نزدیکای دماوند میدونید یکی از کله‌گنده های نظام رو که گفته میشد پدر هسته ای ایران بوده با کمک نیسان آبی ترور کردن. آقای شمخانی در واکنش به این ترور اومد گفت چیزی از ارزش‌های دستگاه اطلاعاتی و امنیتی کم نشده، چون اونا دقیقاً می‌دونستن که این ترور قرار اتفاق بیفته و تازه جای دقیق عملیات رو هم می‌دونستن، که خب حرفای ایشون به عنوان یک مقام عالی رتبه امنیتی کلاً کرکوپر خیلی‌ها رو ریختوند. این هفته می‌خوایم بپرسیم نظر شما درباره این اتفاقاتی که افتاد و اقتدار امنیتی نظام چیه؟ شاید یه عده بگن اینا اقتدارشون فقط واسه مثلا کارگر و دانشجو و معترض خیابونیه. بعضی‌ها ممکنه فکر کنن این ترور نقشه بوده، به خاطر اختلافات داخلی خودشون بوده، وگرنه دستگاه امنیتی دیگه حفرش اونقدرام نیست که وانت نیسان ازش رد شه. شما هم لطفاً نظر کارشناسی یا غیر کارشناسیتون رو در این مورد بهمون بگید. ضمناً اگه خواستید میتونید بهمون بگید که صابون این حافظان امنیت کجاها و چه جوری به تنتون خورده. میتونید با راه‌های ارتباطی با ایستگاه فردا با ما در ارتباط باشید.
ایمیل ما هست istgah@radiofarda.com. تلفن های تماس 20420-2211-2233 و 20420-2211-2433. برنامه ایستگاه فردا رو میتونید از طریق اپلیکیشن های iOS و اندروید هم دنبال کنید و همچنین تلگرام و فیسبوک ایستگاه فردا، اینستاگرام فرشید منافی که الان لایف هستیم. تکرار برنامه روزهای پنجشنبه و جمعه ساعت 1 تا 3 بامداد و روزهای جمعه و شنبه ساعت 8 تا 10 صبح.
ایستگاه همینجاست، بیا بالا درو ببند بریم همین حالا، دو روز تو هفته ساعت 5، فاکتور بگیر از درد و رنج، زندگی همین دو روزه، شل کن سخت نگی میگذره، تحمل کن. فرشیدم زدم تو دنده که برم، بابا یه کمی ولوم بده اون رادیو رم. ایستگاه فردا، چهارشنبه ها و پنجشنبه ها 5 تا 7 عصر، زنده از رادیو فردا. ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه، ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه.
خانم آقایون، حتما میدونید که همطوری که توی سوالم مطرح کردیم، جمعه گذشته سردار فخریزاده یا به قول ارزشی ها دکتر فخریزاده نزدیکی های شهر آب سرد دماوند مورد سوء قصد قرار میگیره و کشته میشه. این جناب فخریزاده کی بوده؟ پدر اتمی ایران. حالا یعنی این لقبی بود که به ایشون داده بودن. حالا توی شرایطی که حالا حتی باجناق اتمی هم باشی، ناموس نظام به حساب میای و کلی ازت محافظت میشه، چطوری ایشون که پدر اتمی بودن نزدیکای تهران انقدر راحت ترور میشن؟ دیگه چیزیه که حالا ما نمیدونیم ماجرای ترور چی بوده. ظاهرا ایشون به همراه دوتا ماشین اسکورت و تعدادی محافظ داشته تشریف میبرده ویلای شخصیش تو منطقه آب سرد دماوند، که خب وسط راه این اتفاق براش میفته. همون روز اول صدا و سیما یه مصاحبه‌ای پخش میکنه و یک شاهد عینی اینجوری ماجرا رو تعریف میکنه.
250 به صحنه انفجار یهو ماشین منفجر شد. من وایسادم.
چی بود منفجر شد؟
مثل که نیسان بوده. بعد وایسادم که انفجار تموم شد، بعد بغل اون گفتم اون ماشین که انفجار شده بغلش برم. یهو انفجار تموم شد، تیراندازی شروع شد. تیراندازی شروع شد. از همون بر تیراندازی میکردن، از این برم تیراندازی میکردن. بعد من یکی چی دیدم، یکی جون که بخیه اون نشسته رو من داره تیراندازی میکنه. من ماشین زدم گذاشتم دندقه و همینجور میادم دندقه، فقط تیراندازی میکرد.
چند نفر بودن؟
اونی که طرف من تیراندازی کرد یه نفر بود.
یه نفر بود. آره. نه کلا چند نفر بودن؟
کلا نیدن ولی تعداد چون 5 6 نفری بود.
بله. منتها بعد از یکی دو روز اصلا کلا داستان انگار عوض میشه. یعنی مسئولین میان اعلام میکنن که تیم تروریستی که مثلا چند نفری حمله کنن و اینا اصلا در کار نبوده. اصلا هیچ عامل انسانی توی صحنه حضور نداشته. جانم؟ نه نه نه، اجنم نبودن. نه عرض میکنم. همش زیر سر یه دونه نیسان آبی بوده. یعنی هی همیشه میگفتن این نیسان آبی ها خطرناکه، ما گوش نمیکردیم. یعنی هی میگفتن به جای نیسان آبی میگفتن نیسان گاوی، هی میگفتن این خطرناکه و اینا، ما گوش نمیکردیم. روایت مسئولین از ماجرای ترور الان اینه که یه دونه نیسان آبی کنار خیابون توی مسیر کاروان حامل آقای فخریزاده پارک شده بوده، بعد پشت این نیسان یه دونه تیربار اتومات و کنترل از راه دور نصب شده بوده. وقتی ماشین آقای فخریزاده نزدیک میشه، این تیربار میاد چند تا تیر شلیک میکنه. آقای فخریزاده با اینکه ماشینش ضد گلوله بوده، وقتی متوجه سر و صدا میشه میاد میزنه کنار ببینه سر و صدا برای چیه. خب آخه تو وقتی ماشین ضد گلوله است، من نمیدونم چرا صدا گلوله میشنوی، چرا باید بیای بیرون؟ حالا کاری نداری. این چیزیه که بعد این که همین که از ماشین ضد گلوله پیاده میشه، این نیسان آبی نامرد با اون تیرباری که پشتش بوده و از راه دور کنترل میشده و اتومات بوده، ایشونو میزنه. بعدم یک سری مواد منفجره که داخلش بوده، اینم به صورت اتومات از راه دور میتره که نیسان قاتل هم خودشو بعد از اینکه ترور میکنه خودشو منفجر میکنه. این یعنی این روایت دوم داره میگه چی؟ داره میگه دنبال دستگیری تیم ترور و اینا نباشین. قاتل یک نیسان آبی بوده که از راه دور کنترل میشده. بله. بنده خدا نقی معمولی تو سریال پایتخت یادتونه چقدر سعی کرد ما رو متوجه این خطر نیسان آبیا بکنه. هی ما خندیدیم فکر کردیم سریال طنزه. اینا گوش بدین دیگه، از این واضح‌تر.
شما قصر دیدی حاجی؟ دیدی چجوری می‌خواستن ما رو عصب کنن؟ من به شما میگم حاجی جان، ما اسلحه لازم داریم، اسلحه لازم داریم.
سوءقصد که با نیسان نمیشه نقی جان.
حاجی جان اینا با یه ماشین سوءقصد میکنن تابلو نباشه دیگه. نیسان آبی چیزی که مثل ریگ ریخته نیسان آبی. حالا شما برو راننده رو
پیدا کن. برو راننده رو حالا پیدا کن. بله، راننده ای نیست که راه دور اصلا کنترل میشده. میگم همه چی، حالا عوامل سریال پایتخت رو نگیرن، عوامل موساد معرفی نکنن، شانس آورد. به هر حال این روایت از ترور آقای فخری زاده صرف نظر از بخش نیسان آبیش که ظاهرا واقعا در صحنه حضور فعال داشته، انقدر باگ داشت عجیب بود که خیلی ها اصولا مثل همین سریال پایتخت به دید طنز و شوخی و اینا بهش نگاه کردن. یه کاربری به اسم جان کریستوف توی توییتر نوشته بود برای طرف ماشین ضد گلوله خریدن، نفله نشه، صدا شنیده اومده بیرون ببینه چه خبره. اینم از نابغه اتمیشون. راست میگه دیگه. در این میون یه عده از کاربران فضای مجازی هم یاد صحبت‌های چند وقت پیش سردار شمخانی افتادن که داشت از امنیت بالای مسئولین و نبودن امکان ترور داخل کشور میگفت.
هیچ تهدید امنیتی در کشور متوجه هیچ مسئولی در جمهوری اسلامی نیست. آقا من مسئول امنیتی کشورم. این ما دهه 60 بود منافقین ترور میکنن، دیگه نمیتونن ترور کنن. زمین که ما دستگاه امنیتی قوی، نیرو نظامی قوی، سپاه قوی داریم، ولی چی میترسیم؟ این بساط حفاظت شخصیت ها رو باید جمع کنه.
بله، شهر در امن و امان است. ترور و این چیزا مال دهه 60 بود. الان دستگاه امنیتی قوی، پلیس قوی، سپاه قوی داریم. حتی همین که میزنن نفر اول هسته کشور رو تو روز روشن ترور میکنن، همین هم نشونه قدرت ماست. به خدا گوش بده الان همین جناب شمخانی، این صحبتاش قدیمی بودین که شنیدی، همین جناب شمخانی خودشون توضیح میدن. البته اینم بگم این صحبت‌ها در مراسم تشییع آقای فخریزاده است، صداهای پس و پشت هم داره و مال مدا هست، بگیرنده‌هاتون دست نزنید.
میخوام بگم که دستگاه سیستم‌های اطلاعاتی به این اطلاعات رسیدن که ایشون هدف و در کدام نقطه، در همین نقطه‌ای که به شهادت رسید
جاشم میدونستن
قرار اقدام علیه ایشون صورت بگیره.
عجب.
تقویت لازم هم در ارتباط با حفاظتشون صورت گرفت.
صورت گرفت واقعا.
اما این بار دشمن از سبک و شیوه کاملا جدید و حرفه‌ای و
عجب
تخصصی استفاده کرد، متأسفانه موفق شد.
دقت فرمودین؟ باز بگین دستگاه امنیتی فشل رو به درد نخوره.
کاملا اشراف اطلاعاتی داشتن. دیدین که گفت حتی محل ترور هم از قبل میدونستن، دقیقا میدونستن همونجا، یعنی میدونستن درست هم نقطه‌ای که آقای فخری‌زاده کشته شد قرارشون ترور بشه همونجا. اصلا عوامل ترور تمام این مدت توی تور اطلاعاتی سربازان گمنام بودن. جان چرا جلوشون رو نگرفتن پس؟ آها چرا از همون مسیری ایشون رو بردن که میدونستن قرار ترور بشه؟ نه این سوالای حاشیه‌ای من نمیدونم چیه میپرسین شما. دنبال زیر بغل مار میگردین واقعا. من میگم شما سطح اشراف اطلاعاتی امنیتی رو ببین. ای یارو داره میگه میدونستیم دقیقاً کجا داره چیز قرار بود، اصلا همه رو میدونستن. حالا دیگه اون که چرا از همون مسیر بردنشون نمیدونم اینا، شاید حالا اختلاف مشکلی مسئله چیزی حالا با پدر اتمی ایران داشتن دیگه، اونش دیگه به ما ربطی نداره دیگه. خود بنده خدا پدر اتمی هم یه خورده داستان داشته، یعنی از توی آب ضد گلوله چرا میای بیرون، حالا نمیدونم دیگه، شاید اون هولش دادم نمیدونیم دیگه. ما اینا رو همینجوری داریم به حدس و شایعه و اینا. اون چیزی که به ما مربوط میشه ببین همین قدرتمندی و اشراف اطلاعاتی و هوشیاری دستگاه‌های امنیتیه که پیش میدونستن قرار ایشون کجا ترور بشه. حالا این دفعه که گذشت، ان شاء الله دفعه بعد که محل ترور بعدی رو شناسایی کردن، این بنده خدا مسئولین رو از یه مسیر دیگه ببرن بیارن، دیگه گناه دارن دیگه، بالاخره بابا اونام زن و بچه دارن دیگه. مرسی، دمتون گرم، اقتدار و اشراف اطلاعاتیتون تو حلقمون.
در خاکای آهنی ما کپای کاغذی بسته بندی هویت قهرمان حرکت مثل دیوار بی مقصد مثل پرگار می گردونی این چرخو هی تکرار پشت تکرار بی حرکت مثل دیوار بی مقصد مثل پرگار زنجیری به این چرخو هی تکرار پشت تکرار
کودکوش های پدر هستیمون رو هم زدن، بی پدر شدیم آقای یاسین.
آروم باش بنتال خدا جان، گر پدر هستی رفت مقام معظم رهبری هست هنوز با نامردی زدن بنتال خدا.
آقای یاسین ها میگم چطوری هنوز کسی رو نگرفتن؟ ها میدونی من تا اعترافات تلویزیونی قاتل جنایتکارشو نبینم آروم نمیشم.
آخ اصلا کسی نبوده بنتال خدا، عامل این ترور ناجوان مردانه که نیسان آبی اسرائیلی بوده، خودش اتومات شلیک کرده، بعدش هم خودش منفجر شده به درک واصل شده بنتال خدا.
آقا یاسین اگه واقعا کار نیسان آبی بوده که باید حتما این سوراخ امنیتی نظامو پیدا کنی. ها ببین این چقدر گشاد بوده که نیسان آبی از توش رد شده.
آه سوراخ نه، حفره امنیتی بنتال خدا جان، پیداش میکنیم میبندیمش. این همه سرباز گمنام داریم، هر کدوم برای خودشون یک با پتروس فداکارن دیگه.
انشالله آقا یاسر، انشالله ها کی بشه اون انتقام سخته رو که آقا فرمودن بگیریم این دلمون خنک شه.
گذاشتیم جمع شه بنتال خدا، صبر استراتژی که نظام زیاده، جمع که شد بعد یک دفعه میزنیم حیفا رو با خاک یکسان میکنیم.
الله اکبر، تو انتقام نگیریم
آروم نمیگیریم، تو انتقام نگیریم آروم نمیگیریم، تو انتقام نگیریم آروم نمیگیریم.
Oh, بارکلا
بارکلا بارکلا به هانا کاویانی اومده تو استدیو. بریم سراغ ایسکا بین الملل.
این مناظره دوتا نامزد آمریکا رو دیدی؟
که کن کمباتینتس کوبانو
نیور اند نیور اگین سالیب
لی ادمت قلبی کما ادمت قلب کل سهول.
But we are transferring power from Washington DC, giving it back to you, the people.
جان.
سلام
بچه‌ها، صفا بردین بعد از مدت ها اومدین توی استودیو.
خیلی ممنون که از من دعوت کردین بیام در استودیو شما.
قربون شما.
خیلی ما محترم هستیم.
خب دفعه آخری که اومدین توی استودیو همچنان سوال ها بی پاسخ مونده بود و ما نمیدونستیم که الان قراره که پرزیدنت بعدی آمریکا چه کسی باشه. آیا مشخص شد یا نه؟ بعد اینجوری سوال کنم.
بهتره که ببین آخرین خبری که داریم رو میخوای اینطوری شروع بکنیم. آخرین خبری که داریم اینه که دادستان کل آمریکا آقای ویلیام بار شب گذشته گفته که تحقیقاتی که نهاد تحت امر او انجام داده به این نتیجه رسیده که اگر تقلبی در انتخابات یا تخلفی در انتخابات صورت گرفته باشه نتیجه انتخابات رو تغییر نمیده. خیلی هم مورد انتقاد قرار گرفته چون آقای بار کسیست که خیلی نزدیک هست به آقای ترامپ. در طول این مدتی که سر کار بوده خیلی اقداماتی کرده که مورد تحسین آقای ترامپ قرار گرفته و اینها، اما این صحبتی که شب گذشته کرده خیلی مورد انتقاد وکلای آقای ترامپ قرار گرفته. این چه حرفیه میزنی و مثلا ما هنوز تو دادگاه داریم پیگیری میکنیم و اینها. اما به هر حال این در این مقطع. در هفته های گذشته بارها هم گفتیم که یک روند رسمی داره برای اینکه یک فردی رو به عنوان رئیس جمهور آینده آمریکا بشناسیم به عنوان فرد رسمی برای این کار. اما در طول این دو هفته‌ای که مثلا من نبودم در ایستگاه اتفاقاتی هم افتاده، از جمله اینکه آقای بایدن به مرور کابینه خودش رو داره تشکیل میده، افراد درسته. بسیاری رو در حوزه‌های مختلف از جمله سیاست خارجی معرفی کرده. از اون طرف اون هزینه و بودجه‌ای که در نظر گرفته میشه برای این دوران انتقالی، به خاطر اینکه مخارجی به هر حال داره، دفاتری باید در نظر گرفته بشه، همه این کارا، این بودجه بالاخره تخصیص داده شده. یعنی اقدامات اینجوری پیش رفته که ما وارد یک روند عادی انتقال قدرت از یک رئیس جمهور به رئیس جمهور دیگه میشیم، که این اتفاق در نهایت تقریبا دو ماه دیگه خواهد افتاد و ما شاهد این خواهیم بود که یک رئیس جمهوری تازه وارد کاخ سفید بشه.
درسته. پس آقای ترامپ هم دیگه فکر کنم دیگه اون توییت ها و اینا تموم شد. آره
هنوز بعضی موقع ها مثلا یه ری توییت هایی از کسانی که درباره روند قانونی مثلا روند دادگاه ها و اینها دنبال میکنن اون ری توییت ها رو میکنه. توییتر هم همچنان در اون تنش خیلی شدید با آقای ترامپ هست. هر کدوم از این ری توییت ها رو هی زیرش مینویسه که مثلا هیچ ادعایی تایید شده نیست درباره مثلا تخلف انتخابات، تقلب در انتخابات یا مسائلی از این دست. اما در طول همین یک هفته گذشته هم داشتیم در یکی دو ایالت دیگه نتیجه انتخابات به صورت رسمی تایید شده و حالا وقتی که اینها همش تکمیل میشه میره به الکترال کالج، در اونجا به صورت رسمی اعلام میشه که چه کسی برنده انتخابات شده و بعد وارد مرحله نهایی که سوگند ریاست جمهوری و عوض شدن رئیس جمهوری.
خب راجب این ترور آقای فخری‌زاده واکنش ها چی بوده از طرف آمریکا، اسرائیل یا کشورهای دیگه؟
ببین ترور آقای فخری‌زاده اگر بخوایم مشخص بگیم از سوی مقام های رسمی که بخوان ابراز نظر بکنن در ایالات متحده آمریکا و اسرائیل، به صورت مشخص به صورت مستقیم اظهار نظری نشده. مشخصا با توجه به اینکه بسیاری از گزارش ها انگشت اتهام رو به سوی اسرائیل هدف گرفتن، از مقامات جمهوری اسلامی بسیار درباره اسرائیل صحبت کردن، مقام های اسرائیلی در این باره صحبت نکردن. فقط یک مورد، یک جمله از آقای نتانیاهو نقل شده که گفته کاش میشد بگیم که ما در این هفته ها چه کارهایی انجام دادیم، اما دیگه وارد موضوع نمیشه و راجبش صحبت نمیکنه و کس دیگه ای هم در اسرائیل به صورت مستقیم این گونه ابراز نظر نکرده. اما خب به هر حال جالب توجه بوده که در کشورهای حاشیه خلیج فارس، کشورهایی که ایران باهاشون تنش جدی هم داره در مواردی، از جمله مثلا بحرین یا امارات متحده، اینها اومدن و پیام‌های محکومیت یا تسلیت، پیام‌های این چنینی داشتن. در اروپا هم به هر حال کشورهای متعددی از جمله خود رئیس سیاست خارجه اتحادیه اروپا که میشه وزیر خارجه اتحادیه اروپا به نوعی اگه بخوایم بگیم، محکوم کردن این گونه اقدامات رو. در این حال هم مثلا آقای بورل دیروز صحبت کرده و گفته که چنین اقداماتی از جمله کشتن دانشمند هسته‌ای یا محقق هسته‌ای در ایران نمیتونه کمک بکنه به چالشی که ما با ایران داریم بر سر برنامه هسته‌ایش، چیزی رو نمیتونه عوض بکنه. صحبت در این باره خیلی زیاد، مقالات زیادی بود که آیا مثلا هدف گرفتن آقای فخری زاده میتونه
ربطی داره
برنامه هسته‌ای رو عقب بندازه، با برجام کاری بکنه، اون مشکلات رو حل بکنه. مقالات بسیاری بود که نمیتونه، به خاطر اینکه به هر حال صحبتی که خود مقامات جمهوری اسلامی هم بعضی موقع میکنن درباره اینکه به هر حال علمی که به دست میاد اون علم رو نمیشه حذف کرد، اگرچه که مثلا کسی با جایگاه آقای فخریزاده که خیلی جای مهمی در برنامه هست ایران داشته، قدرت مدیریتش یا روابطی که در داخل نظام جمهوری اسلامی داشته، خب میتونه تاثیرگذار باشه به تبع. و اینها همش الان رسونده خصوصا اروپایی ها رو به اینجا که حالا آیا یک همچین تروری ممکنه که بر روند برجام، اقدامات ایران، اقدامات بیشتر ایران برای تخطی از برجام تأثیر بذاره یا نه، که اونها هم معتقدند که اگر که آمریکا سریع‌تر به برجام در دوران جو بایدن برگرده، احتمال اینکه این تأثیر گذاشته بشه کمتره هست. کمتره به دلیل اینکه ایران مثلا اقدامات یه دفعه خیلی عجیبی، اونجوری که مثلا مجلس میخواد غنی سازی 20% بکنیم، سانتریفیوژا رو هزار تا اضافه بکنیم، اون کارها رو ایران احتمالا نخواهد کرد اگر که برجام به یک شکلی بتونه ادامه پیدا بکنه یا احیا بشه به نوعی.
بسیار خوب، ممنونم ازت. هانا کاویانی رو بر روی توییتر میتونید فالو کنید با همین شناسه.
با شب مستی یاد عهدی که شکستی، تو کنارم ننشستی، شب گریه شب مستی، فکرم حالم خیالم دوری، تو خراب حالم خرابم خرابم، فکرت شده همه عذابم، فکرم حالم خیالم دوری، تو خراب حالم خرابم خرابم، فکرت شده همه عذابم.
سلام، اینم یه مهره سوخته که باید میرفت و ازش رو استفاده های سیاسی میکردن. از اون طرفم پس فردا 3-4 تا بدبخت رو میارن، ازشون اعتراف اجباری میگیرن تا اونا رو هم اعدام کنن، بگن ببینین این کار موتاد و فلان این حرف بود و ما هم کشنده ها رو پیدا کردیم و پدرشون در آوردیم، در صورت که کار خودشونه و هر حال اینا میخوان بکشن تا خودشون سر جاشون وای بستن.
وای بستن.
بونتون
ماشالله، خیلی ممنون. این سطح از غرر زبونتون گفتن واقعا فراتر از سطح انتظارات من بود. دست شما درد نکنه. از انقدر تاثیر قرار گرفتم پیامتون از ذهنم پرید، نفهمیدم چی گفتین. چی شده؟ حالا بعدا دوباره گوش میکنم، بعدا جواب میدم بهتون. قربون شما، خیلی متشکرم از این گازی که دادین رو قربونتون. خب خانم آقایون، بعد از کشته شدن آقای فخری زاده، صدا و سیما رفت سراغ خانواده ایشون تا یه مصاحبه همچی ولایت پسند با همسر ایشون انجام بده. مصاحبه‌ای که انجام شد، خب در نگاه اول خیلی نکته خیلی خاصی نداشت و مثل همه مصاحبه‌های دیگه یه سری حرفای کلیشه‌ای و مناسبتی زده شد، اما این فقط نگاه اول بود. یه مقدار دقیق تر که گوش میدادی میفهمیدی از پشت صحنه دارن کلمه به کلمه به همسر آقای فخری زاده میگن که چی بگه. گوش بدین الان، من یه مقدار از شهرام خواستم صداهای پشت صحنه رو ببر بالا که واضح‌تر شنیده بشه اینا.
ادامه بدن و اجازه ندن خونشون پایمال بشه، چون مسیرش خیلی مهم بود براش و خونشو پاش گذاشت و لحظه لحظه زندگیشو برای این کار گذاشت و عاشقانم این کار رو انجام میداد و من خواهش میکنم نذارم خونش پایمال بشه
و
مسیرش ادامه پیدا.
خیلی متشکرم از جناب علی.
بله واقعا تشکر آخر بعد از همکار خودت پشت دوربین میکردی. بله آقای حکی بودی. جالبه ها، کلا متد این عزیزان اینه که باید حرفو بذارن تو دهن اونی که جلوی دوربینه، یعنی فرق نداره کی باشه دیگه، میخواد طرف روح الله زن باشه، میخواد نمیدونم همسر فخری زاده باشه، یعنی اصلا دیگه سنت ثابت مصاحبه در صدا و سیما شده اینجوری، یعنی کسی که میاد جلوی دوربین باید چیزی رو بگه که اونا میخوان، نه چیزی که خودش تو ذهنشه. البته شاید تقصیری هم نداشته باشن ها، میدونی، چون کلا این ولایی‌ها و ارزشی‌ها وقتی بخوان خود جوش و آتش به اختیار مثلا دهن باز کنن فل بدایی چیزایی بگن، صحبتاشون گاهی تبدیل به سوژه جوک و خنده برای ماها و بلکه سالها میشه. الان اینو گوش کنیم، برادرای ارزشی در شب ترور آقای فخری زاده خود جوش ریختن بیرون و دارن خشم و خروش انقلابی خودشونو اینجوری خالی میکنن.
تا قدس پس نگیریم آروم نمیگیریم
یعنی این آروم نمیگیریم در عرض چند ساعت 10 دور دور کره زمین چرخی دست به دست شد. یعنی تو ماداگاسکار هم میرفتیم علت داشتن با این نمیگیریم جمله سازی میکردن، هر میخندیدن. حالا بامزش اینجاست، طرف اصلا هم خودش از تک و تا ننداخت بعدش.
گوش بده آقا، این وسط جمعیت کی داره علکی شعار میده؟ یه بار یه جفه شعار میده تا قد سو پس نگیریم آروم نمیگیریم.
دوباره داشت اشتباه میگفت. ببین یعنی 3 ثانیه نشد، فرزند خلف انقلاب و نظام اینجوریه ها، سری سوتی خودشو انداخت گردن یکی دیگه تو طلبکارم شد که چرا اشتباه دارین شعار میدین. این بزرگشه باور کنید، وزیری سرداری چیزی میشه دی. یه بار دیگه هم گوش کنیم بخندیم. یه بار دیگه نگیریم آروم نمیگیریم
تا قدس پس نگیریم آروم نمیگیریم
تا قدس پس نگیریم آروم نمیگیریم. به هر حال ما امیدواریم این عزیزان حالا حالاها قدس پس نگیگیرن، چون اگه آروم بگیگیرن ما توی این وضع اوضاع به چی بخندیم واقعا. به خدا
خیلی وقته با هیچ آهنگی یاد روزای خوش نمی افتم، هیچی تو زندگیم جدی نیست نه تشرایی که برات گفتم. خیلی وقته برای دیدن تو هیچ شوقی ندارم و سردم، وقتی میگم چه با احساسی دوست دارم بگم ولم کردم.
درود بر شما، ممنون از برنامه‌های خوبتون. نیسان آبی در ایران همیشه پرچمش بالا بوده و این هم جزی از افتخارات نیسان آبی باید به ثبت برسه.
بله خیلی ممنونم. اصلا نیسان آبی اثبات شده است برای همه، خودش ثابت کرد، نیازی البته به این کارام نداشت. میدونی باز اگه مثلا وانت پیکان بود میگفتیم یه عمر دادن تو سرش ندیده گرفتنش عقده‌هاشو خواسته اینجوری خالی کنه خودی نشون بده، ولی نیسان آبی اصلا سالار جاده هاست. خیلی ها به در باکش قسم میخورن آقا. مرسی تماس شما.
Oh, 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 oh
جواب باشید. سلام. با این چیزایی که این آقای شمخانی میگه تو لگو طراح این ترور خود این آقای شمخانی سری. باور میکنی ره؟ باور کن خودشه.
بل ما اول زنم رفت اون سمت دیگه، خودش میگه ما میدونستیم ایشون ترور میشه، محل ترور اینا هم میدونستیم کجاست دیگه، ما نمیدونم دیگه. اول با عرض معذرت، یه کمی آره دیگه آدم شک میکنه دیگه، تا ببینیم حالا دستگاه امنیتی و سربازای گمنام همزمان شک میکنن بهشون یا نه. دکتر دکتر دکتر، پدر هسته ای چی شده دکتر؟ آخ
دکتر باش عزیز من، چرا اینقدر پریشونی؟
دکتر پدر هسته ای رو واقعا کشتن؟ دکتر به من راستشو بگو، من طاقتشو دارم.
عزیز من این مسائل چه ارتباطی به شما داره؟ آروم باش.
ارتباط داره دکتر، ارتباط داره. پدر موشکی رو که اونجوری زدن، پدر هسته ای رو هم که اینجوری درآوردن.
بله.
حتما باید سراغ پدر خودمون بیان. دکتر باید انتقام بگیر.
اگه بخوای اینقدر هیجان زده بشی، مجبور میشم علاوه بر آمپول همیشگی یه آرام بخش قوی هم بهت بزنم.
دکتر منو از آرام بخش نترسون، تا انتقام نگیریم آروم نمیگیریم، تا انتقام نگیریم آروم نمیگیریم.
باشه عزیزم، آروم نگی گیگیر، ولی دراز بکش من این آمپولتو بزنم، باید برم هزار تا کار دارم.
دکتر تو هم مثل اسرائیل فقط دنبال اینی بزنی بری. ولی دکتر دورامن بزن در رو تموم شده، تو انتقام نگیریم آروم نمیگیریم.
مثل که امروز داستان دارم با تو، الان زنگ میزنم آقای قادری بیاد مشکل رو حل کنه.
نه دکتر، نه آقای قادری نه، بیا بزن، بیا بزن، همش مال تو دکتر.
این چه کاریه؟ چرا شلوارتو در میاری عزیز من؟ یه مقدار بکشی پایین کافیه. همکاری کن عزیز من. یعنی چی؟
تسبی شدم دکتر دیگه. بیا کشیدم بالا، بیا همین یک سومه بالایی باسنم خدمتشون.
آفرین، حالا آروم باش. ببین عزیز من، تو باید سعی کنی اخبار اون بیرون انقدر رو تأثیر نذاره.
دکتر پدر هسته ای رو کشتن، آخه نمیشه که ناراحت نشد. من الان نگران مادر هسته ای هستم. مادر هسته ای الان یعنی در چه حالیه دکتر؟
یعنی مادر هسته ای نداریم، بس کن دیگه.
دکتر پدرشو داریم، مگه میشه مادرشو نداشته باشیم؟ پدره چجوری پدر شده پس؟
خیلی خوب، شو کن ببینم جای این حرفا و سوال هایی سر و ته. پدره چجوری پدر شده یعنی چه دیگه؟
شدم دکتر، شدم، کارتو بکن. میگم میدونی دکتر چی از همه دردناکتر بود برام؟ این که با نیسان آبی ترور کردن پدر هسته ای رو.
بله بله، ظاهرن عوامل ترور از نیسان آبی هم استفاده کرد.
بابام خدا بیامرز همیشه میگفت از نیسان آبی باید ترسید. میگفتش نیسان گاوی این روزا رو میدید.
دیگه تموم شد. یه مقدارم دوز آرام بخشتو بیشتر از همیشه زدم که راحت بتونی بخوابی.
دکتر چرا آرام بخش زدی؟ من که گفتم آروم نمیگیریم.
دقیقاً به خاطر همین آرام بخش زدم. حالا سعی کن استراحت.
دکتر الان وقت جنگ، وقت خواب نیست. تا انتقام نگیریم آروم نمیگیریم. دکتر نرو، بیا کمک کن انتقام بگیریم. باید حیفا رو بزنیم دکتر. من خودم عاشق آهنگاش بودم، ولی دیگه چاره ای نیست. گفتن انتقام خون پدر هسته ای فقط با زدن حیفا جبران. حیفا خودتو برای انتقام سخت آماده کن. تا انتقام نگیریم آروم نمیگیریم. تا انتقام نگیریم آروم نمیگیریم.
حلوين رأسني أنا، دلعني أنا، حبيبتك أنا، بس هي مين أنا؟